بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در مناجات مسجد کوفه با اقتباس از آیات نورانی قرآن و درگاه الهی چنین عرض می داشتند: خداوندا، من از تو امان می خواهم در آن روز که انسان از برادر خود می گریزد و از پدر و مادرش و از زن و فرزندش. در آن روز هر کدام از آنها وضع دارد که او را کاملا به خود مشغول می سازد. خداوندا، من از تو امان می خواهم در آن روز که گناهکار دوست می دارد فرزند خود را در برابر عذاب آن روز صدا کند و همسر و برادرش را و قبیله اش را که همیشه از او حمایت می کرد و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردند. اما هرگز چنین نیست. شعله های سوزان آتش است، دست و پا و پوست سر را می کند و می برد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله با منشور الهی قرآن جهانی را دگرگون کرد و به جای جهل، توحش و فخر فروشی و خونریزی، تمدنی را بر اساس آگاهی، مهرورزی، برادری و حق طلبی پایه‌گذاری کرد. آیات دلنگیز و شگفتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل می شد از اعجاز فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. به ویژه سوره های کوتاهی که در مکه نازل می شد از نظر وزن، سج، موسیقی و آهنگ آیات بسیار ممتاز بود. نثر زیبای قرآن احساس دوگانه و متناقضی را در میان اعراب برمی انگیخت. آنها از یک سو جذب آیات دلنشین قرآن می شدند، چون از فصاحت، بلاغت و تازگی آیات در شگفت بودند، و از سوی دیگر چون محتوای آیات با باورهای خرافیشان در تعارض بود از پذیرش آن امتناع می کردند. بدیهی است که اعراب آن روزگار نمی توانستند براحتی فرهنگ و سنت‌های جاهلانه خود را که با وسیله قرآن تخت امی شد کنار بگذارند. اما در برابر منطق نیرومند قرآن و تأکید آن بر تفکر و تعقل نیز عاجز بودند. در این میان عده‌ای با آیات دلنشین وحی ایمان آوردند، عده‌ای نیز با پیامبر به مبارزه برخاستند. دشمنان پیامبر آنچنان از نفوذ و جاذبه قرآن می‌ترسیدند که هنگام تلاوت آیات حق توسط پیامبر صلی الله علیه و آله شروع به هیاهو و جنجال می‌کردند تا آیات موزون و منطق محکم قرآن به گوش مردم نرسد. اوج هراس کفار و مشرکان از این مسئله که نشانه جاذبه شگفت‌انگیز قرآن مجید است، آنجا بود که به کسانی که قصد تشرف به مسجد الحرام و زیارت بیت الله الحرام را داشتند می‌گفتند در داخل مسجد پنبه‌ای در گوش‌های خود فرو کنید تا صدای محمد را نشنوید، مبادا مسحور شوید. صلی الله علیه و آله یا رسولی یا حبیبی یا ملذی يا بشيري النبي 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 صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه لا مثله أحد
إلا ما فينا لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی
بنام خداوند جهان عزیز، وقتتان بخیر. در این برنامه با سیری و سبک خلاوت و پخش
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 87 تا 90 سوره انبیا بود با صدای استاد عبدالواسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
تشکر و سپاس از یک یکتان که تا این لحظه با ما همراه بودین. جناب حسین علیزاده از کابل بر ما پیام فرستادن، نوشتن که تلاوت قرآن باعث میشه بیماری های ذهن و روح از بین برن و انسان از درد و رنج نجات پیدا کنه. بنابراین خیلی خوب است که تلاوت قرآن و انس با آن را در برنامه روزمره ایمان بگنجانیم و از این کلام آسمانی دور نشویم.
قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لیکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنن هم عموم ازش ادراک میکنن. قرآن کریم مرکز همه عرفان هاست، مبدا همه معرفت هاست، لیکن فهمش مشکل است. اونهایی که فهمیدند که منحوت به بودند و کسانی که متصل به رسول خدا بودند، اونها میدونن قضیه چی است، اونها مقاصد انبیا را میدونن چی است، مقصد را میدونن چی است. ما دوریم ازش و محجور، لیکن خب عنایت حق تعالی زیاد است، از ما مهجورها هم اینقدر که از اون نیت قبول میکنن، لکن باید ما اینقدر که از اون نیت دنبالش بشیم در عمل، در علم و در اخلاق و در سایر چیزها. و اگر همینقدرن بریم، خب جنات عدن هست، جنات هست، لکن اونی که مقصد انبیا بود جنات هم نموند، چیز دیگری ما برای اینها بهشت نبود، خوف جهنم هم نبود، عشق رو به بهشت هم نبود، یه مسئله دیگری فوق این مسئله. خب اون دست ما ازش کوتاه است، اما ما که اهل همین مسائل هستیم، اگر چنانچه جدیت نکنیم و به احکام ظاهری انبیا عمل نکنیم و احکام اسلام خدای نخواسته عمل نکنیم، دنبالش اون چیزهاییست که هست در کتاب و سنت. و من امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به اسلام و خدمت کنیم به بندگان خدا. خدمت به بندگان خداست، خدمت به خداست.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 51 تا 53 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت ای قوم من، آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی بینید؟
ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین.
مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمی تواند فصیح سخن بگوید برترم؟
فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین.
اگر راست میگوید، چرا دستبندهای طلا به او داده نشده؟ یا اینکه چرا فرشتگان دوشا دوش او نیامده اند؟
فرعون و قومش از یک سو معجزات موسی را دیده بودند و از سوی دیگر با دعای او از رنج و مصیبت نجات یافته بودند. اینها تأثیر زیادی در مردم داشت و افکار آنها را نسبت به فرعون متزلزل ساخت. در این حال فرعون و اطرافیانش حاضر به پذیرش دعوت او نبودند. فرعون برای آنکه درباریان و قومش تحت تأثیر سخنان منطقی و معجزات حضرت موسی قرار نگیرند، بران شد که از نفوذ موسی در افکار مردم جلوگیری کند. لذا در صدد تغییر موسی و بزرگ نشان دادن خود برآمد. او در میان قوم خود گفت آیا حکومت سرزمین پهنابر مصر از آن من نیست؟ آیا این نهرها تحت فرمان من قرار ندارد و از قصر و باغهای من نمی گذرد؟ ولی موسی چه دارد؟ او نه زبان گویایی دارد، نه فرشته‌ای همراهش دیده می شود، نه همچون بزرگان جامعه از انواع زینتها و لباسهای فاخر و قصرهای مجلل برخوردار است. هرچه بخواهید من دارم، ولی او هیچ ندارد. پس چرا باید دنبال رو او باشیم و از او پیروی کنیم؟ رود نیل سرچشمه همه رودهای فرعی مصر بود و در آبادانی نواحی مختلف مصر تأثیر بسزایی داشت. این رود که آب آشامیدنی و زراعت مردم مصر را تأمین می‌کرد، تحت فرمان فرعون تقسیم می شد. بدین سان زندگی و معیشت مردم در دست فرعون بود و او احساس می کرد واقعا خدای مردم است و معنا ندارد کسی بالاتر از او باشد. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که طاغوت ها و قدرت های استکباری تابع عقل و منطق نیستند، بلکه با قدرت و ثروت و شوکت ظاهری خود می‌نازند و آن را دلیل حق بودن خود می‌پندارند. نکته دوم این که فخر فروشی و خار شمردن دیگران به خاطر نوع پوشش و ظواهر افراد یا نوع لهجه و گویش آنها رفتاری فرعونی است. و نکته پایانی این که هر کس به هر دلیل خود را برتر از دیگران بداند، خلق و خوی فرعونی دارد، گرچه از قدرت و ثروت برخوردار نباشد. خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت حجت الاسلام هاشمی هستیم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان قرآن دوست رادیو دری، عزیزانی که حاضر شدند از چشمه زلال وحی جانشان را سیراب کنند. در خدمت شما هستیم با آیات 17 تا 19 سوره غاشیه. در جلسه قبل عرض کردیم که خداوند ما را به خوب نگاه کردن و نگاه کردن دقیق و مشاهده درست دعوت میکنه و توبیخ میکنه. یک عده را چون اینجا استفهامی که به کار رفته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این استفهام یا این حمزه سؤالیش در واقع توبیخی است که چرا با دقت تمام به اطراف خود نگاه نمی کنین، به شتر نگاه نمی کنین، به آسمان نگاه نمی کنین، به کوه نگاه نمی کنین که چگونه نصب شده و به زمین که چگونه مسطح شده. ببینید میان آدمی و فهم حقایق حجابی جز غفلت وجود نداره. وقتی که غفلت وجود داشته باشد، پرده است که جلب فهم حقایق را می بینه. ما با دقت نگاه کردن و نگاه درست و مشاهده دقیق از حالت غفلت بیرون میاییم. وقتی از حالت غفلت بیرون آمدیم، به حقایق میرسیم و حقایق را کشف میکنیم. اگر حجاب غفلت برداشته شود، در حقیقت ما حتی از دیدن یک شتر هم با خود خداوند که خالق و آفریدگار شتر است میرسیم. ببینید عرض کردیم که شتر چه امتیازاتی داره که خداوند ما را میگه چرا در خلقت شتر نگاه نمی کنین. اولا که شتر یک حیوان باربر بسیار قوی است که در زمینه ترانسپورت و حمل و نقل بارهای سنگینی را میتونه در بیابانهای بسیار داغ و گرم با او پنجه های همواری که داره اینها را حمل بکنه و به اصطلاح کشتی صحرا و کشتی بیابان است. دومین امتیازش اینه که این حیوان به عنوان یک وسیله و ابزار سواری برای مسافر صدها کیلومتر راه را طی میکنه. اگر ما امروز با هواپیما با موترهای بسیار پیشرفته صدها کیلومتر راه را طی میکنیم، در گذشته ها با شتر هم بار را حمل و نقل میکردن و هم خود مسافر این مسیرهای دور را با شتر طی میکرد. شیر شتر و دوغ شتر مقوی ترین غذا برای وجود انسان است، بسیار مفید است و از نظر پزشکی و طب شیر و دوغ شتر مقاومت بدن در برابر بسیاری از بیماری ها بالا میبره و مواد غذایی بسیار قوی است. پشم شتر و کرکش هم بسیار برای زندگی انسان ها مفید است. خانه های سبک و لباس های خوبی از کرک و پشم شتر به دست می آید. گوشت شتر یکی از ماده های بسیار خوب غذایی برای انسان ها همیشه بوده و الان هم هست. جالبه که این که خداوند می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نظر نمی کنند، دقت نمی کنند که شتر چگونه آفریده شده؟ واقعا امروز می بینیم که با دقت نظر و مطالعات زیست شناسی و بیولوژی به این نتیجه می رسیم که شتر حدود 60 لیتر آب در بدن خودش ذخیره می کنه. وقتی که در بیابانهای گرم و داغ چندین روز بدون آب قدم برمی داره، از اون ذخیره های آب استفاده می کنه و بدون آب راه می ره. در کوهان شتر در واقع فایده‌ای که وجود داره اینه که اونجا چربی‌های ذخیره میشه برای روز مبادای خود شتر، که اگر در بیابان غذای پیدا نکرد و بدون غذا بود و در مسیر حرکت میکرد که علوفه و خارهایی که غذای خود شتر از پیدا نشوه، اونجا شتر از اینها تغذیه کنه و در واقع بتانه نیرو بگیره، انرژی بگیره و به سفرش ادامه بده. اینه که قرآن کریم ما را به مطالعه کردن درباره خلقت شتر دعوت میکنه و ما اگر مطالعه بکنیم در خلقت و پدیده های طبیعی، قطعا به خالق او و به آفریدگار او پی خواهیم برد و درس خداشناسی از طریق مطالعه طبیعت به ما واگذار شده و تشویق شدیم، چی از طریق قرآن کریم، چی از طریق عالمان بزرگ دین، که ما باید سیر در آفاق و انفس بکنیم، سیر در طبیعت بکنیم، طبیعت را بشناسیم، خلقت مخلوقات الهی را مطالعه بکنیم تا به آفریدگار و به ذات اقدس الهی پی ببریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت برنامه‌های رادیو دری و از جمله در وادی نور است. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده باشین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحثای ما مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازمه ببرین. خوبان شنونده، می دانیم که یکی از مشکلات و مریضی های شایع بشر سرطان ها یا کانسر ها هستند که به آنها تومور هم گفته می شه. این مشکل به خاطر رشد و تکثیر بیرویه و غیر ضروری حجرات و سلول های طبیعی به وجود می آید. یعنی در شرایطی که نیاز به ساخته شدن حجرات و سلول های جدید و تکثیر سلولی نیست، در جای و در قسمتی از بدن بعضی سلول ها و حجرات شروع به تکثیر و اضافه شدن غیر طبیعی و غیر ضروری و بیمارگونه می کنند که منجر به ایجاد تومورهایی میشن که یا خوشخیم هستن و کم خطر و یا بدخیم هستن و خطرناک و بد عاقبت. یکی از سرطان ها و کانسرهای نسبتاً شایع سرطان های سینه است. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ناهید نفیسی، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسایی ولادی و فلوشیپ جراحی سینه هستیم تا در مورد اینمی سرطان، یعنی سرطان و کانسر سینه، مخصوصا راجع به تشخیص و شناختن زود و به موقع و هرچی سریع ترش با ایشان صحبت بکنیم که چه نکات و وسائل را باید در جامعه ما مد نظر داشته باشیم، به خصوص خود خانم ها و زن ها مد نظر داشته باشند که خدای نخواسته اگر کدام نشانه و علامت را مشاهده کردند یا لمس کردند در سینه خود، هرچی زودتر با دکتر معالج مراجعه بکنند و اقدامات لازم انجام بگیره. روش ها و اقدامات تشخیصی در مراحل اولیه و بعد از او چی چیزهایی است و همینطور سایر مراقبت هایی که باید صورت بگیره برای کم کردن خطر مصاب شدن و مبتلا شدن به اینمیتور یک مشکلات. امید است این بحثا را با ما پیگیری بکنین، مخصوصا خواهرها و همشیرهای عزیز، زنهای محترمه، این بحث با ما دنبال بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نفیسی. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد میزان و اندازه شیوع و گسترش سرطان سینه در میان خانم ها برای ما بفرمایین ممنون میشیم.
خدمتتون عرض شود که سرطان سینه همطور که میدونید در کل جهان شایع ترین سرطان در بین بانوان.
بله.
و در کشور ما هم تفاوتی با کشورهای دیگه از این نظر نداره و شایع‌ترین سرطان هست. اما باید به این دقت بکنیم که خوشبختانه ما هنوز جزء کشورهای با درگیری بسیار شدید و وسیع نیستیم. یعنی اگر که در کشورهای مثل شمال اسکاندیناوی، مثل اسکاتلند، مثل شمال انگلستان، مثل شمال امریکا، در این کشورها تعداد بیماران از هر 100,000 خانوم حدود 100 تا 120 نفر، 90 تا 120 نفر درگیر هستند. این بروز هست. در کشور ما خوشبختانه آخرین اطلاعاتی که وزارت بهداشت و درمان داده 33 در 100,000. بنابراین ما جز از نظر بروز جز کشورهای متوسطی، نه خیلی کمیم و نه خیلی زیاد. اما مشکلی که داریم تقریبا تا سال 2035 متاسفانه 60% آمار ما بالا خواهد رفت. این رو مطالعات اپیدمیولوژیک نشون میدن.
بله.
و این روند ممکنه که در کشورهای حتی نزدیک به ما سرعت صعودش، صعود شیوعش منظورم هست، واقعا به این سرعت نباشه و خیلی کمتر باشه. یک سری عوامل رو انشالله در طول برنامه میگیم که عزیزان باید رعایت بکنن که مراقبت هایی رو داشته باشن بابت اینکه یا مبتلا نشن یا اینکه در مراحل زودرس تشخیص داده بشه. یه سری کارهایی هم هست که بر عهده در حقیقت وزارت خونه است که اونها انجام میدن.
بله،
ما اون قسمتی رو که در بر عهده خودمون هست رو اعلام میکنیم، چه از نظر یک خانوم چه کار باید بکنه، چه از نظر ما جراح سینه باید چه کار بکنیم که کمک بکنیم به عزیزان. ولی در هر حال بنابراین این رو عزیزان داشته باشن که ما یک چیز حدود 60% قرار هستش که 40% در 10 سال و 60% این آمار به همین ترتیب با همین شیب داره میره بالا و هیچ جا صاف نمیشه.
بله،
اما نکته خوبی که باید بگم اینه که با تشخیصی که دارن زودتر داده میشن، ما سیر مرگمون مثل سیر شیوعمون با این شدت نمیره بالا و سرعت مرگ و در حقیقت ناتوانی در اثر این بیماری واقعا اونطور نیست و در حقیقت با درمانهایی که مثل کل جهان، یعنی همه امکاناتی که در درمان این بیماری از بخش جراحی، شیمی درمانیش، هورمون درمانیش و رادیوتراپیش در تمام این چهار بخش، هر آنچه که در جاهای دیگه دنیا هست از کشورهای پیشرفته در اینجا هم داره قابل انجام هست و داره انجام میگیره و بنابراین خوشبختانه ما آمار مرگ و میرمون با اون شدت نمیره بالا. و اگر انشاءالله آگاهی رسانی هایی که شما لطف میکنید و آگاهی سازی میدین به مردم، قطعا و یقینا میتونید کمک بکنید در اینکه این شیوع رو اگه نمیتونیم زیاد کنیم ولی مرگ و میر رو بتونیم که سرعتش رو کم کنیم.
بله، خب مسلماً خانم دکتر، اما طور که اشاره شد این سرطان و هر سرطان دیگی هر چه زودتر تشخیص داده شوه، برای درمان و معالجیش اقدام شوه بسیار ارزشمند است و مرگ و میر و فوت شدن به خاطر او کمتر میشه، درست؟
بیماری سرطان پستان رو میشه گفت اگر در مراحل ابتدایی تشخیص بدیم اصلا یک بیماری نیست که فرد رو به سمت مرگ ببره.
بله،
ببینید اگر یک خانم سرطان سینه 15 سال بدون عود باقی بمونه میشه یک زن عادی، یعنی اگر بعد از اون 15 سال ولو به علت عود یا درگیری سرطان سینه در جایی از بدنش فوت بکنه، این رو نمیگن به علت سرطان سینه داره فوت میکنه. از نظر این، از نظر اپیدمیولوژی معتقدن اگه تا 15 سال مشکلی نداره ایشون دیگه مثل کل زنای جامعه است.
بله،
و وقتی که مریض زود تشخیص داده بشه معمولا خوشبختانه بسیاریشون در این گروه 15 سال سالم قرار خواهند گرفت.
بله خانم دکتر، ما به هر حال زیاد شنیدیم که در کنار سایر اقدامات تشخیصی و معاینات برای شناختن سرطان سینه، یکی هم معاینات فردی است که خود خانم ها میتونن به طور منظم بررسی و معاینه بکنن از سینه خودشان، اما متاسفانه بسیاری از خانم ها اطلاعات و معلومات کافی در این ارتباط نداره. میخوایم بپرسم که این معاینات شخصی چقدر اهمیت و ارزش داره؟ آیا مفید هست، لازم است یا نه؟
ببینید در کشورهای مختلف که در حقیقت سیاست گذاری و پالیسی های متفاوتی دارن، نقش معاینه فردی یا برست سلف اگزم متفاوته. در کشورهایی که سیستم های ریکال دارن، یعنی خودشون تلفن میکنن خانم شما در این تاریخ باید بیاین ماموگرافیتون انجام، توی اون کشورها تقریبا گفتن که دیگه معاینه فردی ارزش خیلی زیادی نداره.
بله،
اما WHO اعلام کرده، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در کشورهایی که سیستم قربالگری هنوز جا نیفتاده در اون کشورها، همچنان معاینه فردی میتونه مرحله سرطان پستان رو، یعنی استیجش رو پایین بیاره.
بله،
بنابراین همچنان در کشورهایی مثل کشور ما که ما همچنان مواجهیم با اینکه یک خانم خودش میاد و اظهار میکنه من یک توده‌ای رو لمس کردم و ما باید براش بررسی بکنیم، جایگاه داره و از جایگاه بسیار با اهمیتی هم در حقیقت برخوردار هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اگر هر گونه توده‌ای رو عزیزان در سینه‌شون لمس کردن، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن و حتما باید یه ایمیجینگ براشون انجام میشه، حالا این بسته به سنشون، یا سونوگرافی یا ماموگرافی. اینکه این قده باشه یا کیست باشه، سونوگرافی خیلی خوب میتونه به ما نشون بده، چون کیست ها داخلشون مایعه، مثل یه حفره، مثل یه بادکنک هستن که داخلشون مایع هست. و اگر مریض فقط کیست های ساده داشته باشه، به هیچ وجه افزایش خطر سرطان پستان رو نداره و اصلا نباید نگران باشه، به خصوص که ما الان خیلی خیلی از خانمون بافت های فیبروکیستیک دارن و بافت فیبروکیستیک سرطانی نمیشه، فقط اینا مراقبت خیلی شدید نیاز دارن. اما اگر قده باشه، بر اساس مشخصات ماموگرافی و سونوگرافی ما باید در مورد نحوه درمان اون قده، قده یعنی یه زاویه‌ای که توپره دیگه، توش آب نیست، کیست نیست، در مورد نحوه درمان اون قده بر اساس سنش و مشخصاتی که در ایمیجینگمون یعنی در ماما یا سونو داریم و آنچه که در معاینه‌مون داریم و علائم بیمار در موردش تصمیم میگیریم.
شکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ناهید نفیسی، جراح و متخصص نسائی ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ جراحی سینه، در ارتباط با سرطان‌ها یا کانسرهای سینه گفتند که در کل جهان جز شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زن‌ها و خانم‌ها است. و همینطور بحث شد که در کشورهایی که به طور مرتب امکانات ماموگرافی سالانه و بسیار منظم وجود نداره، معاینات شخصی بسیار ارزشمند است، که امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر نفیسی، شما با معاینات فردی و شخصی اشاره کردین، به چی صورتی باید انجام شود، چه قسمی باید صورت بگیره؟ لطف کنین این مینا را در از طریق امواج رادیویی برای شنوندگان ما، مخصوصا خانم های عزیز، توضیح بفرمایید.
میگم به خاطر اینکه استراب ایجاد نشه، بهتره که دیگه نگیم هر ماه، هر دو سه ماه، حالا حداقل هر دو سه ماه در اتمام دوره قاعدگیشون، یعنی روزهای هفتم هشتم از شروع دوره قاعدگی، میتونن که این معاینه رو انجام بدن. معاینه شامل دو بخشه، یکی این که نگاه کنن و در نگاهشون هر تغییری رو که میبینن، مثلا پوست ورم بکنه، پوست فرو رفتگی پیدا بکنه، پوست یک زخم غیر عادی ایجاد بشه روش، یا نوک سینه دچار یک زخم غیر عادی بشه که نبوده.
بله.
هر کدوم از این تغییرات رو که فرد بتونه ببینه، باید بیاد و به پزشکش گزارش بکنه.
بله.
بخش دومش معاینه هست. با هر دستی باید سینه مقابلون رو عزیزان معاینه کنن. باید از کف چهار انگشتشون استفاده بکنن. بافت سینه رو مثل یک ساعت فرض بکنن که بتونن وقتی میان به پزشک مراجعه میکنن بگن که من روی این ساعت تونست که سینه رو در داخلش زایعی رو لمس بکنم. و بعد اینکه این زایعه فاصلش از در حقیقت مرکز سینه یا در حقیقت نوک سینه به چه میزان هست، 2 سانتی نزدیک زیر نوک سینه است، دور نزدیک زیر بغله، اینها چیزایی که مریض باید گزارش بکنه.
بله.
نحوه معاینه هم اینه که یا به صورت شعاعی به این ترتیب سینه رو معاینه میکنن، سعی کنن از شستشون استفاده نکنن، چون وقتی که سینه رو بین انگشتان چهار انگشتش و شستشون اسم بگیرن، خود قدرت طبیعی شیری رو که در حقیقت هر خانومی داره، اینها رو ممکنه به صورت برجستی.
بله.
در حقیقت یه توصیفی که میکنن، میگن که شما وقتی که یه گونی برنج رو لمس میکنین، پر از، یعنی این برنج ها رو شما مثل نودول، یعنی تو ابر فرق داره، شما وقتی یه ابر رو لمس میکنین هیچ برآمدگی فرو رفتگی نداره، ولی اگر یه گونی برنج رو لمس بکنین پر از برآمدگی فرو رفتگیه. اونها همون قدرت طبیعی سینه.
بله.
پس شما اگر تو همینجا یک ضایعه غیرعادی رو در این حالت لمس کردید، اون وقت باید بیان مراجعه کنن.
بله.
حالا یه عزیزی میگه من یه جوش قرمز زدم، مثلا یه خانومی رفته به سن 60 سالگی رسیده، خب این ضایعات جوش‌های ریز قرمز رو ممکن توی گردنش هم داشته باشه، یعنی اینا ضایعات سنایل. شما بهتر از بنده میدونید با افزایش سن یه سری ضایعات پوستی خانوما پیدا کنن، یا یه گره‌هایی که حالت برآمدگی روی پوستشون داره. اینها چیز مشکوکی نیست، یعنی یه دفعه واسه یه همچی چیزایی نیاد.
بله.
ولی مثلا میبینه که یک زخم یک سانتی مثلا چند ماه، 5 ماه، 6 ماه یه فرو رفتگی روی پوست سینش داشته، الان روش یه زخمم شده. یا یک خانم ممکنه ببینه که لباسش خونی شده و دچار ترشح خونی سینه شده. اینها در حقیقت علائمی هستن که بیمار میتونه توی معاینه فردی پیدا بکنه و بسیار در کشورهایی مثل کشور ما مفیده.
بله.
ما مثلا یک خانم بهمون مراجعه میکنه در سن 57 سالگی، بعد ازش میپرسیم که آخرین ماموگرافی تو کی انجام دادی؟ میگه من اصلا تا حالا ماموگرافی نکردم. پس زمانی که ما از روش‌های تصویربرداری به صورت دوره‌ای خیلی کم میشه که ما امیدواریم بعد از این برنامه عزیزان اهمیتش رو بدونن و جان بدن که در ادامه توضیح میدم، حداقلش اینه که هر 2-3 ماه خودشونو معاینه بکنن و با این معاینه هر توده غیر عادی، من خیلی بیمار دارم که مثلا میان با یه توده 6 سانتی 7 سانتی، بعد میگن به خدا این مال یه هفته پیشه. اصلا مهار